بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت طلاب و دوستانی که در این دوره ارزشمند همراه ما هستند و انشاءالله امروز در خدمتتون خواهیم بود با بحث آسیب شناسی فضای مجازی. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در روایتی می‌فرمایند که لکل شیء آفه و آفت العلم نسیان و آفت العبادت ریا و تا آخر این روایت. احادیث دیگه ای هم از معصومین داریم که با همین عبارت لکل شیء آفه شروع شدن و به این مسئله اشاره میکنن که برای همه امور آفت و آسیب هایی وجود داره و باید مراقب این آفت ها باشیم. مثلا فرمودن که آفت علم از یاد رفتن آموخته های ماست، یا ریا باعث میشه که عبادت ما آسیب ببینه و باید مراقب این مسائل باشیم. اما سوال اصلی جلسه امروز ما اینه که آسیب ها و آفاتی که گریبان یک مبلغ فضای مجازی رو میتونه بگیره چیا هستن؟ ما مبلغین فضای مجازی باید مراقب چه مسائلی باشیم که ابتدا به خودمون و بعدم به خانواده و مخاطبمون آسیب نزنیم؟ تو این فرصت کوتاهی که داریم به چند مورد از این آسیب ها اشاره میکنیم و به صورت ویژه در مورد آسیب وابستگی و دلبستگی که متاسفانه مشکل شایعیه و خطرات جبران ناپذیری میتونه به کار و آبروی ما وارد بکنه، به این موارد بیشتر میپردازیم. اولین آسیب اختلال در سبک زندگی ماست. دوستانی که وارد کار در فضای مجازی میشن بعد یه مدتی مخاطبین خوبی رو میتونن جذب کنن و بیشتر به این مسئله پی میبرن که چقدر نیازه تو این فضا کار بشه و وقت و سرمایه زیادی تو این مسئله میذارن، طوری که اکثر اوقاتشون دنبال پیدا کردن سوژه، پیدا کردن محتوا، پیدا کردن جواب شبهات، آماده کردن این فایل ها، تدوین فایل و آپلود و جواب دادن به کامنت ها و سوالات مخاطبین خودشونه و این باعث میشه که یه تغییر اساسی توی مدل و سبک زندگیشون ایجاد بشه. اختلال در سبک زندگی یعنی این که ارتباطش با خدا، خودش، خانواده و حتی مخاطبینش تحت تأثیر قرار میگیره. به عبارتی اختلال در سبک زندگی یعنی الگوهای رفتاری، احساسی و فکری مبلغ در تمام ابعاد وجودی دچار آسیب و تغییر میشه. مثلا در بعد جسمی تغذیه و رژیم غذایی نامناسبی پیدا میشه، یا تعداد وعده‌های غذایشون کم میشه یا به صورت نامنظم از وعده‌های غذایی استفاده میکنن. غالبا میبینی غذاهای بیرون بر و غذاهای بیرونی فست فودی به خاطر اینکه وقتشون کمتر تلف بشه و زودتر بتونن به کار خودشون برسن از غذاهای بیرون استفاده میکنن. طبق تحقیقات هم باعث بیماری‌های قلبی، چاقی و حتی کم شدن قدرت یادگیری و حافظه و بیماری‌های روانی مثل افسردگی رو این مدل رژیم غذایی میتونه در پی داشته باشه. ورزش و تحرک پایین، نداشتن زمان تفریح و ارتباطگیری با خانواده، اطرافیان در فضای حقیقی، کمخوابی، بدخوابی، اینها آسیب‌های زیادی به جسم ما وارد می‌کنه. بعد از مدتی اون تأثیرگذاری و فعالیتی که در عرصه‌های تبلیغی باید داشته باشیم رو از ما می‌گیره. در بعد روحی و معنوی هم باعث میشه که تفکر دینی و الهی که ما باید داشته باشیم در سطح پایینی بمونه. اعمال عبادی که ما داریم، حضور قلب میاد پایین، ممکنه نمازهامون از اول وقت به آخر وقت منتقل بشه و اونم با سرعت و بدون حضور قلب، یا حضور ما در هیئت‌ها و مراسمات مذهبی کم رنگ بشه. در بعد اجتماعی هم اولین نفراتی که آسیب رو لمس میکنن و متاسفانه دچار این آسیب میشن همسر و فرزندان مبلغینن، چون حضور کیفی توی خونه ندارن، باعث بروز تنش‌های خانوادگی و تشکیل یک ائتلاف منفی و رقابتی با کار و حرفه این مبلغ ما توی خونه میشه. و یا ارتباط با اقوام، همبستگان سببی و نسبی خیلی کم میشه و حتی ممکنه به درخواستهای دوستان و والدین بی اهمیت باشیم و به اونها توجه نکنیم و سعی بکنیم اونها را از سر خودمون باز کنیم. اما ریشه این اختلاف در سبک زندگی چی میتونه باشه؟ به سه مورد اشاره میکنیم. 1. نداشتن نظام و خط قرمز توی برنامه ریزی. یعنی فایل هدف گذاری که ما در خدمتون بودیم یا مدیریت زمانی که ما تونستیم مباحثه با هم دیگه بکنیم، اینها رو طی نکردم و نمیتونم بین خانواده، کار خودشون و تفریح و کارهای دیگه خودشون یک نظمی بدن. دومین ریشه دلسوزی های بیش از حد آخوندی ماست. مثلا یک مخاطبی دیر وقت به ما پیام داده، یک مشکل اعتقادی داره، میبینی یک ساعت دو ساعت نشستیم با این بنده خدا سر مسئله اعتقادی داریم بحث میکنیم و خواب ما به تأخیر میفته. سومین ریشه در اختلال سبک زندگی بعضن ضعف شخصیتی مبلغه. مثلا اعتماد به نفس پایین و عزت نفس پایین باعث میشه که دنبال جذب تبلیغ ها و درآمدزایی ها باشه. حالا غالبا طلاب دنبال تبلیغ های مذهبی میرن، مثلا کسب و کارهای خانگی یا فروش محصولات فرهنگی و اسلامی، ولی اینها بیشتر دنبال اینه کار هستن، یعنی هدفشون همینه که بتونن تبلیغات و درآمدزایی داشته باشن. به خاطر همین مسئله از برنامه تفریحی خانواده خودشون میزنن، یا به خاطر اینکه مخاطب خودشون از دست ندن شب و روز کلن ندارن، یا یه خورده ته دلشون رو اگه بخوایم نگاه بکنیم متوجه میشیم که اینا دنبال مشهور شدن و گرفتن تیک آبی و اینجور مسائل هستن. اما راهکار مقابله با این آسیب اختلال در سبک زندگی چیا میتونه باشه؟ اولین مورد اینه که ما مقداری از درآمد خودمون رو برای خانواده کنار بذاریم و بدون مناسبت براشون هدیه تهیه کنیم بابت این که در کنار این کار سخت همراه ما هستن تشکر بکنیم و یک فضای شیرینی رو برای خانواده و فرزندان خودمون ایجاد بکنیم، طوری که جذب ما و جذب کار ما بشن. دومین راهکار اینه که ما مبلغین حتما باید یک منشور اخلاقی برای خودمون بنویسیم و طبق همون منشور اخلاقی کار بکنیم. ببینید دوستان، کار توی فضای مجازی و استفاده از پلتفرم های غربی بازی توی میدون دشمنه و اگه از سبک، ایده، الگوی بلاگرهای غربی استفاده بکنیم ناچارن دچار آفتها و آسیبهایی میشیم و ممکنه بعضی از مسائل اخلاقی خودمون رو نادیده بگیریم. داشتن منشور اخلاقی به ما کمک میکنه که بعضی از این اتفاقات رو جلوش رو بگیریم، خودمون رو از مسائل غیر اخلاقی دور بکنیم. به عنوان مثال، فردی که متوجه میشه که نفس خودش و روح خودش ممکنه در ارتباط با غیر همجنس دچار خدشه بشه، خب در این صورت یکی از بندهای منشور اخلاقی خودش رو اینجوری تنظیم میکنه که من خانومم یا خواهرم با مخاطبین خانوم ارتباط میگیرم و آیدی اینها رو در دسترس مخاطبین خودش قرار میده تا با واسطه بتونه با مخاطبین ارتباط بگیره و کمکشون بکنه. و یا یکی از بندهای منشور اخلاقیش رو اینجوری قرار میده که من توی پوسترهام و بنرهایی که از خودم پخش میکنم از عکس خودم استفاده نمیکنم، چون احساس میکنم نفس خودم نسبت به مشهور شدن علاقه نشون میده و با این مسئله حال میکنه. به خاطر همین یکی از بندهای اخلاقی من اینه که جلوی این کار رو میگیرم. خب هر کسی نسبت به روحیات خودش این منشور اخلاقی رو میتونه تنظیم میکنه و بندهایی رو نسبت به این منشور اختصاص بده و طبق همون عمل بکنه، یعنی یک چارچوبی توی زندگی خودش درست بکنه. سومین راهکار اینه که ما حتما شبانه در حد 3 دقیقه، بیشتر نه، یک محاسبه نفسی از اعمال، افکار و رفتار خودمون داشته باشیم. چهارمین راهکار، یک برنامه‌ریزی قوی رو برای خودمون انجام بدیم که خوشبختانه تو این دوره به لطف خدا فایل مدیریت زمان و برنامه‌ریزی ارائه شد. امیدوارم که دوستان بیشترین استفاده رو از این جلسات داشته باشن پنجمین راهکار برای اینکه از نظر جسمی ما آسیب نبینیم، حداقل یک پیاده روی ساده ای رو ما روزانه داشته باشیم. یک پیاده روی، نه ورزش خیلی سنگین، نه اینکه خودمون رو اذیت بکنیم، نه اینکه بدون ورزش هم باشیم. یک پیاده روی داشته باشیم و بتونیم ضربان قلب خودمون رو تغییر بدیم. ششمین راهکار داشتن یک برنامه غذایی و متناسب با مزاج خودمونه. حتما به این مسئله دقت بکنید. ما نیروهایی می‌خوایم که 30 سال برای نظام و برای اسلام کار بکنن و اینجوری نشه که بعد 10 سال یک کیسه قرص کنار خودتون بذارید و با این قرص‌ها بتونید سرپا بمونید. هفتمین راهکار اینه که چرخه خواب سالمی رو برای خودمون تنظیم بکنیم. مثلا 6 ماه اول سال حتما ساعت 10 تا 3 شب ما خوابیده باشیم و قبل اذان ظهر یا بعد اذان در حد 10 دقیقه تا 40 دقیقه خواب قیلوله‌ای هم طبق برنامه‌ریزی خودمون باشه. اصلا یکی از ویژگی‌های شیعیان این بوده که خواب سر شب داشتن. به این مسئله دقت بکنید که خیلی از مسائل ما با تنظیم خواب و برنامه‌ریزی ما قابل انجامه. کسایی که احساس میکنن در طول روز انرژی پایینی دارن و نمیتونن برنامه خودشون رو کامل انجام بدن، حتما روی مسئله خواب خودشون دقت بکنن، ببینن چرخه خواب درست و سالمی دارن یا نه. در انتهای بخش اختلال در سبک زندگی به این نکته هم اشاره بکنم که هر وقت خواستین وارد کار توی فضای مجازی بشین و از یکی از این پلتفرم ها استفاده بکنید، اینو به خودتون بگید که الان من برای چه کاری وارد این پلتفرم فضای مجازی میشم، من میخوام چه کاری انجام بدم، یعنی با هدف وارد این اینستاگرام، تلگرام، ایتا، سروش یا بقیه پلتفرم های فضای مجازی بشید و بعد از اینکه به هدفتون رسیدید از اون پلتفرم خارج بشید. چون اگه ادامه بدید و بدون هدف از این فضا استفاده بکنید، هم زمان را از دست میدید و هم ممکنه فضا و زمینه های مسائل دیگه‌ای براتون باز بشه که بیشتر آسیب ببینید. پس در فضای مجازی با هدف کار بکنید. وقتی به هدفتون رسیدید از اون فضا خارج بشید. بخش بعدی جلسه ما بررسی آسیب وابستگیه. در ادامه ما تعریفی رو از وابستگی خواهیم داشت، علائم وابستگی رو با هم دیگه بحث میکنیم، پیامدهای وابستگی رو بهش اشاره میکنیم، ریشه های وابستگی رو با هم دیگه گفتگو میکنیم و در آخر راهکارهای برون رفت از این مشکل رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. در تعریف وابستگی به این تعریف اشاره میکنن که هر گونه ارتباط با انسان یا غیر انسان که اختلال در کارکرد دنیوی یا اخروی شخص ایجاد بکنه و بر پایه نیاز باشه. یکی از تفاوت‌های وابستگی با دلبستگی اینه که دلبستگی بر پایه نیاز نیست، بلکه بر پایه دوست داشتن. پس وابستگی ممکنه روی افراد، روی غیر انسان، یعنی روی اشیا، روی حیوانات باشه، یا فرد با تخیلات خودش وابسته است و هر روز باید نسبت به این تخیلی که داره سیر بکنه و بدون اون تخیل نمیتونه زندگی بکنه. ما مدل‌های وابستگی رو در اطراف خودمون به وضوح داریم میبینیم. بعضی از رفاقت‌ها خب خودش یه نوع وابستگیه، وابستگی بین استاد و شاگرد، مربی و متربی و وابستگی‌های دیگه. اما علائم این آسیب وابستگی چیا هستن؟ یکی از علائم ها اینه که وقتی اون فرد رو نمیبینه یا از دستش میده، دچار یه دلتنگی شدیدی میشه. بعضن نسبت به متعلقات اون فرد یک اشتیاقی پیدا میکنه، دوست داره مثل استادش لباس بپوشه، کفشش مدلش مثل اونه، تسبیحی انتخاب میکنه که شبیه تسبیح استادش باشه. نسبت به اون فرد، نسبت به اون کسی که رو اون وابسته است، انتقاد اصلا نمیپذیره. اگه انتقاد حتی منطقی هم انجام بشه اونا رو قبول نمیکنه. و این افراد با این اشخاص اصلا مشهور هستن. بعضی از افرادی رو مشاهده کردین که میگن فلانی فن فلان بازیگره، یه احساس ترس از رها شدن، طرد شدن این افراد دارن تجربه میکنن. دائما این افراد پروفایل شخصی که بهش وابسته هستن رو بررسی میکنن. اگه یه مدتی آنلاین نشه یا پیامی توی فضای مجازی نده، اینا خب پیگیر میشن که چرا این دو روزه، چرا این چند ساعت آنلاین نشده، پیامم رو سین کرد، چرا جواب نداد و همچین مسائل. این افراد با این حس مراقبت و چک کردن اصلا لذت میبرن. این که پیگیر هستن فرد الان در چه حالیه، داره چه کاری انجام میده، کجا رفت، چه کاری انجام داد، از این حس مراقبت این افراد لذت میبرن و دوست دارن این کار انجام بدن. ادبیاتشون ادبیات عاشقانه است، قربون صدقه همدیگه میرن، از استیکرها و شعرهای عاشقانه استفاده میکنن. و این افراد هم دچار اختلال در خواب و تغذیه هم هستن. اگه متوجه بشین که فردی توی فضای مجازی داره خیلی احترام افراطی داره به خرج میده، یه حس حمایت یا مراقبت مادرانه داره به شما منتقل میکنه و اگه نقدی کردین سریع میپذیره و از مسائل شخصی خودش خیلی داره گفتگو میکنه و خودافشاگری خیلی زیادی داره، اینجا به این دقت بکنید که ممکنه این فرد وابسته شما شده باشه. علائم زیادی توی بحث وابستگی مطرحه، ولی خب به همین علائم ما اکتفا میکنیم و وارد بخش پیامدهای آسیب وابستگی میشیم. از پیامدهای وابستگی میشه به حس تنفر اشاره کرد. موردی بود در خوابگاه که متوجه این قضیه نبودن و متاسفانه یه حس وابستگی اتفاق افتاده بود و وقتی یک شهرستان میره برای تعطیلات، اون بعدی هی پیگیر این قضیه است که فلانی کجا هستی، چه کار میکنی، چقدر میخوای اونجا بمونی، چرا بر نمیگردی، چرا اصلا زنگ نمیزنی، یه احوالی از ما نمیپرسی. و بعدن این قضیه منجر به دعوا و اتفاقات ناگوار دیگه شد. یکی دیگه از پیامدها، احتمال افسردگی در اینها بالاست و ممکنه دست به خودکشی هم بزنن. افرادی که به همدیگه وابسته میشن دچار انحرافات جنسی هم میشن و یا ممکنه ازدواج با ریسکی رو انجام بدن. بخش بعدی ریشه یابی مسئله وابستگیه. ریشه وابستگی قطعا به نیاز واقعی و فطری انسان برمیگرده. یکی از نیازهای واقعی هم زیبایی خواهی انسانه. اگه متوجه یک صوت و لحن زیبایی بشه، ناخودآگاه جذب این صدا میشه و یا یک رفتار محترمانه‌ای رو ببینه، خب این فطرت انسان دوست داره که این زیبایی رو جذبش بکنه. موارد دیگه مثل میزان علم و سواد فرد، چهره افراد و فضائل اخلاقی مثل مهربان بودن، بانظم بودن توی بحث وابستگی خیلی تأثیر دارن. آناتومی بدن، میزان تقوا و لحن و آوای فرد، حتی ادبیات و کلامی که توی صحبتاش داره استفاده میکنه میتونه توی بحث وابستگی تأثیر بذاره. مدل لباس پوشیدن و پوشش فرد و عطر خوب، یه مکان خوب، یه محتوای علمی خوب، اینها تداعی کننده یک رفتار مثبتی میتونه باشه برای افراد و باعث ایجاد وابستگی بشه. وقتی ما میگیم که طول موج افراد با همدیگه تطابق پیدا کرد، این وابستگی اتفاق میفته به این معنیه که یکی از این ریشه های وابستگی همخوانی پیدا کرده. وقتی میگن که با یک نگاه عاشق شدم، همین معنی رو داره که طول موج افراد با این ریشه های وابستگی همخوانی پیدا کرده و در همون لحظه باعث ایجاد وابستگی بین دو فرد شده. و اما بخش آخر جلسه ما، بحث راهکارها، این که چطوری خودمون رو از بحث وابستگی، وابسته شدن و وابسته کردن رها بکنیم. تو این بخش ابتدا ما دستورات دین اسلام رو که بیشتر نگاه پیشگیرانه نسبت به این قضیه دارن رو خدمتتون عرض می‌کنیم و بعداً با رویکرد اعطای بینش و مدل شناختی انواع نمودارهای وابستگی رو خدمتتون توضیح میدیم که بخش عمده ما در بحث راهکارها همین بحث اعطای بینش و شناخت مدل‌های وابستگی هستش. در بین دستورات دین مبین اسلام به 5 مورد اشاره می‌کنیم که کمک می‌کنه که از بحث وابستگی ما پیشگیری و جلوگیری بکنیم. اولین مورد اینه که حتما آقایون از چشمان خودشون محافظت بکنن و خانم‌ها هم از گوش و زبان خودشون محافظت بکنن. به خاطر همین ما توصیه می‌کنیم که آقایون در پاسخگویی به سوالات مخاطبین خانم خودشون از ادبیات رسمی و نوشتار استفاده بکنن و زمانی هم که اختصاص میدن برای ارسال پیام و پاسخگویی به سوالات در ساعت رسمی روزانه باشه، نیمه شب، از ارسال پاسخ جلوگیری کنن و خانم ها هم همچنین در ادبیاتشون نسبت به مخاطبین آقا از تحسین، تقدیر و افتخار جلوگیری بکنن. دومین مورد بحث طهارته، هم طهارت جسمی و هم روحی، یعنی اینکه ما سعی بکنیم دائم الوضو باشیم، از غسل های سفارش شده مثل غسل نشاط، غسل جمعه، اینها استفاده بکنیم. به صورت کلی نظافت عمومی بدن خودمون رو رعایت بکنیم و از انباشته شدن ظرف‌های نشسته و زباله در منزل و محل زندگی خودمون اجتناب بکنیم. برای طهارت روحی هم قطعا نماز شب، نماز استغفار، استفاده از جلسات روزه و ذکر شریف صلوات خیلی میتونه کمک حال ما باشه. سومین مورد از دستورات بحث دعاست. این که ما از خدا بخواییم برای یک لحظه هم که شده ما رو به حال خودمون رها نکنه و از خدا بخواییم که در مقابل این بلایا و اتفاقات ما رو حفظ بکنه. چهارمین مورد هم اینه که ما خودمون رو در معرض این اتفاق قرار ندیم. به عنوان مثال گروهی رو تشکیل ندیم که اکثر مخاطبی خانم هستن و ما مدیر این گروهیم یا باید به سوالات این مخاطبین جواب بدیم و یا تولید محتوا توی این فضا داشته باشیم. خب اینجا ما خودمون رو در معرض این مسئله قرار میدیم که ممکنه بحث وابستگی پیش بیاد و با توجه به تداوم این جلسات احتمال وابستگی افزایش پیدا میکنه. پنجمین دستور در دین مبارک اسلام بحث محاسبه نفسه. دوستان، ما اگه نسبت به بحث محاسبه نفس جدی نباشیم و این اتفاق نیفته، قطعا بعدش توجیه ها و دلایلی رو میاریم که بتونیم کار اشتباه خودمون رو توجیه و خودمون رو آروم بکنیم. یه نکته ای رم خدمت دوستان عزیز یادآوری کنم که ما هر چقدر نیتمون خالصانه و خدایی باشه، قطعا در انجام کارها به ویژه بحث تبلیغ در فضای مجازی بهتر میتونیم کار خودمون رو جلو ببریم و به لطف خدا برکت در کار ما زیادتر میشه و آسیب‌های این مسئله هم به مراتب کمتر. و اما میرسیم به راهکار اعطای بینش که یکی از راه‌های جلوگیری از آسیب اختلال وابستگی محسوب میشه. در اعطای بینش ابتدا ما با مخاطب خودمون یک رابطه حسنه برقرار میکنیم و به موضوع مخاطب خودمون از عینک خودش نگاه میکنیم و از توصیه، نصیحت و سرزنش کردن جلوگیری میکنیم. در مرحله بعد ما مدل‌های چهارگانه وابستگی رو برای او تبیین میکنیم و مشکلات این مسئله رو برای او آشکار و از پیامدها و اتفاقات ناگوار این مسئله او رو آگاه میکنیم. در مرحله بعد اگه مخاطب ما جز سیر نزولی نبود، حتما برای درمان و برای بهبود این مسئله او رو به یک متخصص و مشاور روانشناختی ارجاع میدیم. و اما برای راهبری معنوی، حتما مخاطب خودمون رو از نظر روحیه، انگیزه و مسائل زندگی تنهاش نمیذاریم. چون وابستگی اختلالیه که توی همه زمینه‌ها کارکرد ما رو تحت شعاع قرار میده. اما نمودارهای چهارگانه وابستگی چیا هستند که ما باید اونا رو به مخاطبین خودمون آموزش بدیم و نسبت به این مسئله اونا رو آگاه بکنیم. این نمودار از حیث افقی میزان زمان وابستگی رو به ما نشون میده و از نظر عمودی میزان شدت وابستگی رو. اولین مدل نمودار مدل ثابته، یعنی اینکه میزان شدت وابستگی در طول زمان تغییر پیدا نمی کنه. اگه با میزان وابستگی 60% وابستگی او شروع شده، همین 60% در طول این چند سال تغییری پیدا نکرده. مثلا همچین فردی در طول این مدت دائما نسبت به این مسئله حالت غم و غصه و گریه رو از خودش نشون میده. اگه میزان شدت در این نمودار از 10 شروع شده باشه و در طول این چند سال تغییر پیدا نکرده، این فرد در این مدت فقط پروفایل فرد رو چک میکنه و غمگینی که به شدت اون فرد 60% هست نداره. نمودار بعدی نمودار سعودی وابستگیه که خطرناکترین مدل و نمودار در وابستگی محسوب میشه و احتمال عاقبت به شری در این نوع وابستگی وجود داره، چون به مرور زمان میزان وابستگی افزایش پیدا میکنه و ممکنه فرد رو به وضعیت بحران برسونه. برای اینکه تشخیص بدیم فرد دچار نمودار سعودی شده یا نمودار سینوسی، میتونیم چند تا سوال از فرد بپرسیم و با علائم و خوداظهاری مخاطب به این مسئله شناخت پیدا بکنیم. به عنوان مثال، از کی این حالت وابستگی شروع شده؟ چه چیزی باعث شده که هنوز میزان وابستگیت پایدار بمونه؟ فکر میکنی که شدت وابستگیت بیشتر داره میشه یا کمتر؟ دلتنگی الانت بیشتره یا اولین موقع که وابسته فرد شدی؟ خب اینها به ما نشون میده که نوع نمودار این فرد چه نوع نموداری هست. اما چه چیزایی باعث میشه که سیر صعودی فرد شکل بگیره و سرعت صعودش و سرعت وابستگیش زیاد بشه؟ به چند مورد اشاره میکنیم. اولی توجهه. اگه توجه از طرف مقابل شکل بگیره، نمودار وابستگی رو صعودی میکنه. بعضن بی‌توجهی فرد هم ممکنه باعث افزایش و ضریب دادن به این نمودار بشه. بعضی موقع ها دور بودن از فرد، بعضی موقع ها زیاد نزدیک بودن و ارتباط زیاد برقرار کردنه. حتی بعضی موقع ها بن‌بست وصل هم باعث افزایش ضریب نمودار صعودی میشه. بن‌بست وصل یعنی این که به خواستگاری فرد رفته ولی جواب نشنیده و اصلا هیچ امکان نداره که این وصلت رخ بده و به یک بن‌بست رسیده و خود این بن‌بست و این عشق خیالی که بعدن این مشکل برطرف میشه و طریق وصل پیدا میکنه باعث ضریب خوردن به این نمودار میشه. به عنوان مثال افرادی رو دیدید و یا شنیدید که میگن علاقه به یک فردی داشت و اونو بهش ندادن و دیوونه شد. خب این افراد دچار همین وابستگی نمودار صعودی شدن و همین بن‌بست وصل باعث شد که ضریب نمودار صعودی اینها افزایش پیدا بکنه و این شدت وابستگی باعث دیوانگی و زائل شدن عقل اون فرد شده. و اما نمودار سوم، یعنی نمودار سینوسی که گفتیم نسبت به زمان بعضی موقع ها افزایش وابستگی نشون میده و بعد از یک مدتی وابستگی فرد کمتر میشه. خب این افراد هم باید حتما ارجاع بدیم به مشاور روانشناختی و ما هم میتونیم با اعطای بینش و توضیح دادن این مسئله شیب تند وابستگی او رو کند بکنیم تا بعداً توسط یک متخصص مسئله او بهبود پیدا بکنه. و آخرین نمودار که راحت ترین نمودار و بهبود و درمان این مسئله راحت هستش، نمودار نزولی وابستگیه که با مرور زمان وابستگیش و شدت اون کمتر میشه، که اینجا فاصله گرفتن از فرد و از بین بردن علائم و نشانه های فرد میتونه وابستگی رو به مرور زمان کمتر بکنه. و اما نکته پایانی این که قطعاً موارد آسیب‌های فضای مجازی برای مبلغین متنوع و زیاد استش. تو این فرصت کوتاه تونستیم به دو مورد شایع تو این فضا بپردازیم و اونا رو تبیین بکنیم. اگه دوستانی موارد دیگه‌ای به ذهنشون میاد، قطعاً به آیدی بنده توی ایتا و سروش @ جعفرزاده _ مهدی ارسال کنن. خیلی خوشحال میشم که از نکته نظرات شما یاد بگیرم و استفاده کنم. خیلی ممنونم که وقت ارزشمندتون رو به بنده اختصاص دادید. ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.